بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر آمين. عرض به نظرتون که آره من قبلیاشو میخوای حذف میکنم. رفقا بگیم پایین اعلام حضور بفرمایید که آره این حضور میخوای خب داشتیم مراتب حکم رو توضیح میدادیم. خوبه حتی همه نه ولی بعضی هاشون از نه نفر دیگه نه به غیر از شما میشه هشت نفر. خب سه نفر که در واقع بعد خودشون ضرر میکنن دیگه. من عرض کردم ما امتحان پایانی دیگه چهار نمره رو به همه نمیدیم. دیروز هم عرض کردم انشاءالله بر اساس حضور غیاب سر کلاس ها تقریر نویسی و امتحانات هفتگی، یعنی بر اساس این سه تا اتفاق خب عرض محضرتون که بشین مراتب حکم رو توضیح میدم دیگه. حالا بلش کنم آقای گارشون گوش کنید که آره مطلب از دست اون داره وقتمون داره میره. داشتیم مراتب حکم رو توضیح میدادیم. این مراتب حکم خیلی مهمه، پس خواهش میکنم یه بار دیگه من اشاره میکنم توضیح مختصر که به قبل فرمایید شاده هرش. مراتب حکم گفتیم که با مرحله اقتضاء شروع میشه، یعنی شارع مقدس با در نظر گرفتن مساله و مفاسدی که در ذات اشیاء وجود داره زمینه جعل حکم رو به وجود میاره. در مرحله انشاء بر اساس این مساله و مفاسد قانونی و در واقع حکمی از سوی خدا متعال جعل میشود. بفرمایید. چشم درستش کنید. پس بر مرحله انشاء بر اساس آن مصالح و مفاسدی که در مرحله اقتضا در نظر گرفته شده است جعل و قانون گذاری صورت میگیره. خب توی مرحله انشاء اصل حکم، اصل حکم وجوب صلات، وجوب حج، وجوب زکات، وجوب خمس توی شریعت ثابت میشه، اما نسبت به شرایطش، نسبت به تعلقش به اجزا و شرایط و افراد همچنان حکم ساکته. اینکه آیا این وجوبه به گردن مکلفین آمده است یا خیر، همچنان در مرحله انشاء حکم ساکته. اما وقتی که فعل خداوند متعال تمام شد میرسه به مرحله سوم که از اینجا به بعدش دیگه مربوط به مکلفینه و که میشه مرحله سوم، مرحله فعلیت. تو مرحله فعلیت اون حکم شرعی که دقت بفرمایید که فرق فعلیت و انشاء واضح شد. تو مرحله فعلیت اون حکم شرعی که در مرحله انشاء بر اساس مصالح و مفاسد صورت گرفته بود، جعل شده بود، در مرحله فعلیت اجزا و شرایطش تحقق پیدا کرده و بر افراد ثابت می شود. به عنوان مثال دقت بفرمایید، تا مرحله انشاء اصل وجوب صلات محرز می شود. تو مرحله فعلیت میاد بیان می شود که صلات یک سری شرایطی دارد، یک سری اجزایی دارد. از جمله شرایط آن این است که مثلا در مکان قصبی نباید خوانده شود، باید لباس مصلی پاک و طاهر باشد، محل سجده باید پاک و طاهر باشد، آن چیزی که روش میخواد سجده بشه مسجود اون هم باید پاک و طاهر باشد، باید از جنس اشیایی که خوراکی انسان هستن نباشد، باید قبل از اون وضو گرفته شود و وضو باید با آب پاک و طاهر و مطلق و غیر قصبی باشد. الحمدلله ببخشید. اینا همه میشن شرایط. و بعد در ادامه میگه که زمانی این حکم فعلی میشود که بر افراد ثابت بشه. کی بر افراد ثابت میشه؟ مثلا میاد میگه که نماز زمانی بر افراد ثابت می شود و بر ذمه افراد می آید که فرد عاقل باشد، مختار باشد، بالغ باشد، مثلا مسافر نباشد، مجنون نباشد. اینها مجموعه این موارد باعث میشه که یه حکمی چی بشه؟ فعلی بشه. یعنی از انگار که حکم، دقت اگه دقت کنید من تعابیرم رو سعی میکنم جوری بیان کنم که مطلب روشن بشه، انگار که حکم تو مرحله انشاء حکم بالقوه است، اصلش ثابت میشه، اما فروعاتش و فعلی بودن اون حکم تو مرحله فعلیت ثابت میشه. یعنی ثابت میشه که این حکم مثلا وجوب نماز در چه شرایط و اجزا و شرایط و مواردیه. در جایی که اولا فرد بالغ باشه، مکلف باشه، مجنون نباشه، مسافر نباشه، الی آخر. در جایی که مکانش قصبی نباشه، به قول آب وضویی که باش گرفته قصبی نباشه، پاک باشه، مطهر باشه، لباسش پاک باشه، مطهر باشه. اینا میشن تحقق اجزاش. یا مثلا تو مثال حج، تو مرحله انشاء اصل وجوب حج ثابت میشه. تو مرحله انشاء اصل وجوب حج ثابت میشه. تو مرحله فعلیتی که میاد صحبت میکنه، خب این وجوب حجه برای کیه؟ برای کسی است که مستطیع است. مستطیع کیه؟ مستطیع اونیه که هم توان بدنی داشته باشد هم توان مالی داشته باشد. توان بدنی یعنی اینکه آقا وقتی که شرایطش به جوری باشه که وقتی میره سالم بره سالم برگرده. توان مالیش هم باید به نحوی باشه که وقتی میره برمیگرده همونقدر برای زندگی پول داشته باشه که قبل از رفتن حجش پول داره و بالغ باشه، مجنون نباشه. همه این شرایط، همه مجموعه این شرایط سبب میشن که یه حکمی فعلی شده. یعنی از حالت قوه و انشاء محض خارج بشن و مرحله فعلیت برسن. اون موقع است که مرحله تحقق شرایط اجزا و شرایط و ثبوت بر ذمه افراده. و مرحله آخر، مرحله تنجز باشه، مرحله ابلاغ به مکلفه. مرحله ای که حکم مکلف رسیده و برای ترک اون حکم دیگه هیچ گونه عذر و بهونه‌ای هم نداره. مرحله اسلام یا مرحله ابلاغ. ابلاغ شده از سوی در واقع ابزارهایی که برای ابلاغ وجود داره. خب ابزارهای ابلاغ چیست؟ یکی از ابزارهای ابلاغ مثلا همین مجتهدین هستن. یکی از ابزارهای ابلاغ خدمت شما عرض بکنم که در زمان معصومی خود معصومی نه، یکی از ابزارهای ابلاغ همین مبلغینی که الان در کشور ما هستن اینا تبلیغ میکنن، اینا میشن ابزار ابلاغ. تنجز. نزا برای اینکه یک حکم شرعی تحقق پیدا کنه باید چهار مرحله طی بشه. یک مرحله اقتضا که در نظر گرفتن مساله و مفاسده. دو مرحله انشاء که جعل بر اساس همان مساله و مفاسد است. سه مرحله فعلیت که بالفعل شدن حکم خام و بالقوه مرحله انشاست، که در واقع مرحله ایست که در اون اجزا و شرایط تحقق پیدا می کنند و حکم بر ذمه افراد ثابت می شود. که مثلا در مثال می گفتیم که زمانی است که شرایط تحقق پیدا کنه، بگیم آقا طرف مستطیع شد. و مرحله تنجز مرحله ابلاغ است، مرحله که حکم مکلف رسیده، ابلاغ شده و دیگه هیچ عذر و بهونه‌ای هم نداره که اینو انجام نده. این چهار مرحله حکم شرعی. بعد یه مثال هم زدیم ما اینجا، مثلا حج قبل از شرایط، قبل از تحقق شرایط استطاعتش، صرفاً در مرحله انشاء وجود داره. الان ماها که هیچ کدومون مستطیع نیستیم، حج برای ما واجب نیست. چه زمانی این وجوب فعلی میشه بر ذمه ما میاد؟ زمانی که مستطیع بشیم. آقا ما یه کاروباری راه انداختیم، فرض کنیم یه پول هنگفتی اومد دستمون. به محض اینکه اون پول هنگفته اومد، اللحاظ بدنی هم هیچ مشکلی نداشته باشیم، توانایی داشته باشیم بری. حتی خب این توانایی بدنی قدیم خیلی چیز داشت. خدمت شما عرض بکنم که الان هم مستاق داره، خب واقعا سخته، یعنی توانایی بدنی بالایی میخواد برای در واقع محسن حج. اما علیه ها به هر حال ما یه پولی به دستمون رسید، تا قبل از اینکه این پول به دستمون برسه اصل وجوب حج ثابت بوده در شریعت، اما وجوب حج بر ذمه ما نیامده بوده، وجوبش هنوز مرحله فعلیت نرسیده بوده. همین که شرایط تحقق پیدا کرد، همین که در واقع اجزای تحقق استطاعت به وجود آمد، حکم وجوب حج برگردن ما فعلی خواهد شد. خب این از این مطلب. پس بنابراین ما برای اینکه یک حکم داشته باشیم، چهار مرحله رو باید طی کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، آقا این مقدمه اول حل انشالله، مشکلی نیست. باز دوباره همه رفتن تو فاز سکوت. خب بفرمایید کجاش رو، آخه همین یه جوریه، یه سختی داره. آخه اینجوری که نمیشه که آقای زمانی. اگر جایش ابهام داره، اگر جایش ابهام داره بفرمایید همون حلش کنید. اگر که نه، میگید سخته چون اولین بار دارید میشنوید، خب معلومه مطلبی که اولین بار میشنوید ممکن سخت باشه. بله عرض میکنم دوباره الان. خب پس ما توی مراتب حکم، مراحل تشکیل یک حکم شرعی رو بیان کردیم که حکم شرعی چطور میشه که شکل میگیره. مرحله اولش در نظر گرفتن مساله و مفاصل از توی شاره، مرحله بعد از اون جعل اون قانون، مثلا جعل وجوب، جعل حرمت بر اساس مساله و مفاصله. مرحله سوم فعلی شدن آن حکم، وجوب، حرمت، هر چیز دیگه ایه. یعنی چجور فعلی میشه؟ با تحقق شرایط و اجزاش فعلی میشه. مثلا تو مثال حج، حج زمانی برگردن ما فعلی میشه که استطاعت حاصل شه. تا قبل از استطاعت حکمه فعلی نبود، هنوز مرحله فعلیت رو رد نکرده بود، بلکه در مرحله انشاء مانده بود. اصل وجوب حج در شریعت ثابت بود با مرحله انشاء، اما همین که استطاعت به گردن ما حاصل شد، حادث شد، فعلی میشه. رفقا ممکنه اصلا یه حکمی تا آخر عمرم برای ما فعلی نشه، مثل همین حج. یعنی ما تا آخر عمر مستطیع نشیم، این اصل وجوب حج به گردن ما نمیاد، فقط اصلش ثابته. اصلش هم تا زمانی که به مرحله فعلیت نرسه، ذمه هیچ کسی رو مشغول نمیکنه که در اون دنیا بخواد پاسخ خوب باشه. و بعد از مرحله فعلیت، مرحله تنجز و ابلاغ، مرحله‌ای که دیگه مکلف حکم بهش رسیده، 100% اصل حکم رو فهمیده، باید بره انجام بده، دیگه نمیتونه ترکش بکنه. تمام. آره، فرق فعلی شدن و تنجز. تنجز مرحله ابلاغ است، فعلی شدن مرحله تحقق شرایط و اجزا است. مثلا خیلی با هم تفاوت دارن بین هما با اونون بعید. خب این مقدمه اول، بفرمایید. بله، مرحله ابلاغ حکم مکلفه. مکلف میفهمه که همچین حکمی تو شریعت وجود داره. ممکنه یک کسی قبل از این که بهش تنجد برای ساد بشه اصلا ندونه، ولی فعلی بشه. مثلا خیلی از کسایی که پول دارن، خیلی از کسایی که پول دارن، مثلا حج میزنن که واضح شه، اینا خب خیلی پول دارن دیگه. فرض کنید مثلا پولش تا قبل از اینکه مستطیع بشه یه پول معمولی بوده، بعد یه کسب و کاری راه میندازه میره تو بورس، یه پول گنده میاد دستش، خب این مثلا مستطیع میشه ولی خودش نمیدونه. این مستطیع میشه، حکم به گردنش اومده ولی خودش نمیدونه. حکم فعلی میشه، فعلی میشه ولی تنجز هنوز نشد. خب تنجز کی میشه؟ البته اگر فعلی بشه. چی؟ فعلیه، حکم هست، به ذمه‌اش اومده. آره به ذمه‌اش اومده، حکم فعلی میشه ولی تنجز نرسیده. خب تنجز که برسه ابلاغ بهش میکنن، آقا بهش میگه که آقای فلانی برو حج باید بری، مستطیع فلان این حرفا. میگه عجب آجا قباد حج بریم. آره باید حج بریم، تموم شد. بله، حتی این تعابیر غلطه ولی برای رسوندن منظورتون درسته. بله، تصمیم گرفتن خود، اراده خدا همانا، فعل خدا همانا، هیچ فاصله بینشون نیست. این تحلیل عقل ماست، یعنی عقل ما از فعل خداوند متعال رو گرفته داره انتزاع میکنه، هی تفکیک میکنه، هی تحلیلش میکنه، تجزیهش میکنه، اینا رو از هم جدا میکنه که روشن شه. عرض کردم دیگه مرحله خیلی روشنه فرقاشون. اقتضا مرحله درک مساله و مفاسده، انشا جعل قانون بر اساس مساله و مفاسده. اصلا تفاوت داره، اونجا توش فقط صرف تصوره، اینجا توش عمل، جعل، اتفاقه. آره دیگه همینه بره. تو تعریفش هم همینه. بله، خواهش میکنم. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اصلا موضوع الحکم یعنی چی؟ خب با توجه به مقدمه اول، این مقدمه دوم روشن میشه. این چقدر مقدمه اول مهمه؟ رفقای عزیز، به مجموعه شرایط و اجزایی که سبب میشود یه حکمی از مرحله انشاء به مرحله فعلیت برسه و حکمه از بالقوه بودن به بالفعل بودن تبدیل شود، به مجموعه اونها میگن موضوع الحکم. به عنوان نمونه تو مثال حج، موضوع حکم چیست؟ مکلف مستطیع. یعنی تا زمانی که من به سن تکلیف نرسیدم و مستطیع نشده ام، حکم وجوب حج همچنان مرحله انشاء است. وقتی من مستطیع شدم و به سن تکلیف رسیدم، حکم وجوب حج فعلی خواهد شد. بنابراین فعلیت حکم در مراتب حکم متوقف است بر وجود موضوع حکم، متوقف است بر فعلیت موضوع حکم، متوقف است بر اینکه شرایط و اجزای تحقق حکم به وجود بیاد. اون موقع است که میگیم که یه حکمی چی شد؟ فعلی شد. اینو قبلا توضیح داده بودیم توی بحث حکم شرعی که می‌خواستیم تعریف کنیم. پس موضوع حکم جانه پس آره پس موضوع الحکم عبارت شد از اون مجموعه شرایط و اجزایی که سبب میشه که حکم از مرحله انشاء به مرحله فعلیت برسه و بر ذمه افراد چی بشه؟ ثابت بشه، به افراد تعلق پیدا کنه. اون موقع است که میگیم موضوع حکم تحقق پیدا کرده. جان بفهم مجموعه شرایط عرض کرده، مجموعه شرایط نه 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 ببینید دقت کنین، مقدمه قبل داره مراتب حکم رو میگه. یه حکم برای اینکه نهایی بشه چهار تا مرحله رو نیاز داره، اما یه حکم برای اینکه از مرحله انشا به مرحله فعلیت برسه چه اتفاقی باید بیفته براش؟ این موضوع الحکم اون عنصریه که باعث میشه حکم، حکم شرعی از مرحله انشا به مرحله فعلیت برسه. اگر موضوع حکم به وجود بیاد یه حکمی از انشا به فعلیت برسه. بود توی مراتب حکم میگفتیم که الان توضیح دادیم، همین الان توضیح دادیم، گفتیم مرحله انشا میرسه، اصل وجوب رو انجام میده بر اساس مصالح و مفاسد، در مرحله فعلیت حکم به اجزا و شرایط تعلق پیدا میکنه و بر افراد ذمه‌شون ثابت میشه. بعد توضیح دادیم گفتیم تو مثال حج با تحقق استطاعت وجوب حج هم فعلی میشه، این تحقق استطاعت میشه موضوع الحکم. یا مثلا مثال نماز، اصل وجوب نماز در مرحله انشاء واجبه، ثابته. خب کی فعلی میشه؟ زمانی که یک مکلفی باشه، بالغ باشه، مجنون نباشه، شرایط خواندن نماز رو داشته باشد، اون موقع میشه حکم فعلی. خب مجموعه این چیزایی که باعث میشه حکم فعلی بشه رو میگن موضوع الحکم، به اینا میگن موضوع الحکم. پس موضوع الحکم میشود مجموعه آن شرایطی که سبب میشه که حکم ما از مرحله انشا به مرحله فعلیت برسه. احسن بر آقای اخلاقی، موضوع حکم رو ما قبلا خونده بودیم، خودمون گفته بودیم، نه آقای شهید صد. آقای شهید صد اینجا مطلب رو کامل توضیح داده بود. خواهش می‌کنم. حل شدین؟ خب خداش. بفهمید. چرا دیگه موضوع حکم سبب فعلیت حکم میشه؟ مجموع نه ببین آقای یگانه جون تعابیر رو دقت کن، تعابیرش فرق داشت. گفتیم آفرین سب، یعنی دلیل اینکه یه حکمی فعلی میشه موضوع الحکمه. آفرین احسن. خب خدا شد. حالا و من هنا یظهر که آقا رابطه، حالا همه مقدمات رو گفتیم برای چه بحثی؟ برای اینکه آقا رابطه حکم و موضوع رو توضیح بدیم. رابطه حکم و موضوع چیه؟ از این توضیحاتی که دادیم قشنگ میتونید حدس بزنید الان. رابطه حکم و موضوع به این نحوه که موضوع سبب به وجود اومدن حکم میشه. پس انگار موضوع علت حکمه و موضوع اللحاظ رتبی مقدمه در واقع بر خدمت شما کم حکمه. خب این از رابطه میان موضوع حکم. بنابراین شما در واقع میخواید توضیح بدید باید بگید که موضوع ما تأخر تقدم رتبی بر حکم داره و حکم تأخر رتبی از موضوع داره. این رابطه مشخص شد؟ خیلی مهمه. همه این مقدمات رو گفتیم که بریم این اصل مطلب اینجا بگیم که خب همون دقیق نکرد دیگه، داشتی اینجا می‌نوشتی من حواسم هست، می‌خواستم اینو بگم بریم متن رو بخونیم. خب گفتیم پس نتیجه این دوتا مقدمه چی میشه؟ نتیجه این که ما یه مراتب حکمی داریم و نتیجه این که ما یک موضوع حکمی داریم این میشه که چون موضوع الحکم سبب فعلیت حکم می شود، ما نتیجه می گیریم که موضوع حکم سبب حکم است و از لحاظ رتبه موضوع مقدمه بر حکمه. تا موضوعی به وجود نیاد حکمی هم فعلی نمی شود. پس میتونیم بگیم موضوع علت به وجود آمدن حکمه و موضوع تقدم رتبه‌ای داره بر حکم. رتبه موضوع مقدم است بر رتبه حکم. تا وقتی موضوعی به وجود نیاد حکمی هم به وجود، حکمی فعلی نمی شود. فعلیت حکم، آره دیگه، ملازم است با هم دیگه، ملازمه داره. یکی سبب است یکی مسبب است. موضوع سبب، حکم مسبب. همینو بریم تو متن بخونیم که داغه بچسبونیمش، بعدا مشکل پیدا نکنیم. خب صفحه 113. خب خب صفحه 126، العلاقات القائمه بین الحكم و بین الحكم و موضوعه، الجعل و الفعلیت. آقای الجعل و فعلیتی که میگه منظور همون این جعل یعنی مرحله انشاء، فعلیت هم یعنی مرحله فعلیت. بالاش بنویس که یادت نره، این مراتب حکم این کنار بنویس، مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. این جعل منظور مرحله انشاءه، فعلیت یعنی مرحله فعلیت خودمون. اینا رو بنویس یادت میره، میخوای تطبیق بدی. من سعی کردم مقدماتی رو بیارم که متن راحت بشه. اینا خیلی از این مقدماتی گفتیم از تو متن به راحتی در نمیاد، پس حواستون باشه موقع خوندن دوباره جزء رو بذار کنار دستتون بخونید. هینا حکمت الشریعه به وجوب الحج علی المستتی، یا آن زمانی که حکم میکند شریعت به وجوب حج بر مستتی. و جا قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، هینی که این حکم میاد اصبح الحج من الواجبات فی الاسلام، حج میشه از واجبات در اسلام، یعنی در واقع مرحله انشاء رو داره میگه الان. و اصبح وجوبه حکما ثابتا فی الشریعه، و وجوبش یه حکم ثابتی در شریعت میشه. ولکن اضف ترزنا، ولکن زمانی که ما فرض کردیم که ان المسلمین وقت ازن، مسلمین در این زمان، وقت ازن یعنی چنین وقتی که این وجوب ثابت است در شریعت، لم یکن فیهم شخص مستطیعون تتوفر فیه خصائص الاستطاع شرعن. میگه ولکن زمانی که ما فرض کردیم که مسلمین در زمان وجوب حج، لم یکن فیهم، در وقت از این وقتی که وجوب حج در شریعت ثابت شد، در این زمان، لم یکن فیهم شخص مستطیعون، در بین این مسلمین یه شخص مستطیع نبود که تتوفر فیه خصائص الاستطاعه، که وجود داشته باشد در او ویژگی های استطاعت شرعی. خب وقتی که اینطور شد، فلا یتوجه وجوب الحج الى ای فرد من افراد المسلمین، در این صورت دیگه وجوب حج متوجه هیچ فردی از افراد مسلمین نمی شود. چرا؟ چون همچنان حکم در مرحله انشاء است، هنوز به مرحله فعلیت نرسیده است، هنوز استطاعت در هیچ شخصی وجود ندارد. لعنام لیسو مستطیعین، اینا مستطیع نیستند. والحج و حجم انما یجب علل مستطیع، و حج بر مستطیع واجب است. ای ان وجوب الحج لا یثبت فی هذه الحاله لای فرد، وجوب حج در این حالت، در کدوم حالت؟ بالای این حالت بنویسید، در مرحله انشاء، در مرحله انشاء که استطاعت حاصل نشده است، لا یثبت وجوب الحج لای فرد، هی برای هیچ فردی ثابت نمیشه. میگه به رغم من کونه این حکم ثابتن فی شریعه، علی رغم این که این وجوب حج یه حکم ثابتی در شریعت، در مرحله انشاء ما اصل وجوب حج رو ثابت کردیم، اما به مرحله فعلیت همچنان نرسیده است. فاذا اصبح احد الافراد مستطیعا، زمانی که یکی از افراد مستطیع شود، اتجه الوجوب نحوه و اصبح ثابتا به نسبت الیه، زمانی که یه فرد مستطیع بشه متوجه می شود وجوب به سوی اون شخص، یعنی وجوب حج برای اون شخص فعلی می شود، به مرحله فعلیت می رسه و اصبح ثابتا به نسبت الیه و می گردد وجوب حج ثابت به نسبت اون شخصی که مستطیع شده. خب پس بنابراین آقا این مراتب حکمی گفتیم چقدر کمکمون کرد اینجا توضیحش واضح بشه. اگه میخواستیم مراتب حکم نگیم میومدیم اینجا یکم گیر میکردیم. خب و علی هذا الذو، بنابراین توضیحی که دادیم، ملاحظه میکنیم که ان للحکم ثبوتین، برای هر حکمی دوتا ثبوت وجود داره. خب احدهما ثبوت الحکم فی الشریعه، بالای این بنویس مرحله انشاء، آقا می نویسید اینایی که میگم یا نه؟ والآخر ثبوته به نسبت الی هذا الفرد او ذاکر، دومی ثبوت حکم نسبت به این فرد یا فرد دیگر. خب پس للحکم ثبوتین، برای حکم دو تا ثبوت است، یکی در مرحله انشاء یکی در مرحله فعلیت. در مرحله انشاء ثبوت خام و بالقوه است، در مرحله فعلیت ثبوت تفصیلی است، ثبوت فعلی است. احدهما ثبوت الحکم فی الشریعه، بالاش بنویس مرحله انشاء، والآخر ثبوته به نسبت الی هذا الفرد، حاضر فرد اوزا که میشه مرحله فعلیت. فهینا حکم الاسلام به وجوب الحج علی المستطیع فی الآیت الکریمه ثبت هذا الحکم فی الشریعه. باز دوباره داره توضیح میده، میگه آن زمانی که حکم کرده است اسلام به وجوب حج بر مستطیع در این آیه کریمه ثابت شده است، این حکم در شریعت، بالاش بنویس یعنی مرحله انشاء، اصل مرحله انشاء ثابت میشه. ولو لم یکن، دوباره این تکرارا میبینید، ولو لم یکن یوجد مستطیع وقت ازن اطلاقا، و اگر یافت نشود مستطیع در این صورت اصلا، اطلاقا یعنی اصلا هیچ کس بوده نشه، به چه معنا؟ به معنا ان شخصا لو سأل فی ذالک الوقت ما هی احکام الشریعه، به این معنا که یه شخصی در فی ذالک الوقت، اون موقعی که حکم وجوب حج اومده، سوال کنه در اون وقت که ماهی احکام شریعه، احکام شریعت چیه؟ لذکر نامن بینه ها وجوب الحج علی المستطیع، اگر کسی اون موقع پرسه که احکام شریعت رو بگو، ما هم میگیم یکی از احکام شریعت چیه؟ وجوب حج است. لذکر نامن بین الاحکام وجوب الحج علی المستطیع سواء کان فی المسلمین مستطیع فعلا او لا، و بعد هم یسبع هذا الفرد او ذاک مستطیعا، بعد از اینکه این فرد مستطیع شد یثبت الوجوب علیه، اون موقع است که وجوب برگردانی سال میشه. دوباره تکرار مطلب بالاست، متاسفانه. و نعرف علی هذا الاساس، میشناسیم بر اساس این، میفهمیم، شناخت پیدا میکنیم بر اساس این توضیحی که دادیم، که ان الحکم به وجوب الحج علی المستطیع، حکم به وجوب حج بر مستطیع، لا یتوقف ثبوته فی الشریعه به وصفه حکما شرعیا الا علی تشریعه. خب این که داره میگه حکم به وجوب حج بر مستطیع، منظور محله انشاء یا فعلیته؟ آقا صدا میاد یا نه؟ بس معلوم اصلا گوش نمی کنه. این الحکم به وجوب الحج علی المستطیع منظور محله انشاء، یعنی بنابراین اساسی که ما توضیح دادیم، حکم به وجوب حج بر مستتی در مرحله انشاء لا یتوقف، ثبوتش متوقف نیست در شریعت به عنوان حکم شرعی مگر بر تشریعش، اصل تشریعش، اصلی که تشریع میشه ثبوتش هم در احکام شریعت حاصل میشه. و جعلهی من قبل الله تعالی، این جعلهی عطف به تشریع است، یعنی تشریعهی و جعلهی از طرف خدا. حالا سواء کانت الاستطاعه متوفرتن فی المسلمین فعلا، حالا چه میخواد استطاعت در مسلمین موجود باشد الان اولا موجود نباشد. پس اصل وجوب حج، خدمت شما عرض بکنم که در شریعت ثابت میشه، چه مستطی باشد چه مستطی نباشد. اما این میشه مرحله انشاء. در مرحله بعد که مرحله فعلیته، میریم سراغ اجزا و شرایط. اگر اجزا و شرایط تحقق پیدا کردن، مرحله فعلیت هم به وجود میاد. و اما ثبوت الحج، ثبوت وجوب الحج علی هذا المکلف او ذاک، اما این که بخواد تکرار باعث میشه که مخاطب فکر کنه اه پس من شاید یه مطلب جدیدی که من نفهمیدم، در حالی که تکراره. و خیلی وقتا موجب میشه شما که فهمیدی دیگه میگه من نفهمیدم اشتباه شد. و اما ثبوت و وجوب الحج، اما ثابت شدن وجوب حج بر این مکلف یا آن مکلف، ذاکه فیتوقف و اضافتن الى تشریحی للحکم و جعلهی له، متوقف است علاوه بر این که خداوند متعال باید اون رو تشریع کند للحکم و جعل کند اون رو، یعنی علاوه بر این که محل انشاء رو نیاز داره، یتوقف و علا چی؟ علا توفر خصائص الاستطاعه فی المکلف، متوقف است بر به وجود آمدن خصائص و ویژگی های استطاعت در مکلف. اون موقع است که حکم به محل فعلیت میرسه. و ثبوت الاول للحکمه، یعنی ای ثبوت او فی الشریعه، ثبوت الاول للحکمه بنویس مرحله انشاء، یسما بالجعل جعل جعل الحکم، بشمین جعل الحکم. و ثبوت الثانی للحکم ای ثبوت او علی هذا المکلف بالذات او ذاکر، بر این مکلف یا بر مکلف دیگر، و سما بالفعلیت فعلیت الحکم اول مجبور بهش میگن فعلیت الحکم، فیجعل الحکم معناه بخشید فجعل الحکم، پس وقتی میگیم حکم مجهول شده است معناش چیست؟ معناه تشریع او من قبل الله، این از طرف خدا چی شده؟ انشاء شده، تشریع شده. پایینه فجعل الحکم نیست مرحله انشاء. و فعلیت الحکم معناها ثبوته فعلا لهذا المکلف او ذاکر، وقتی میگیم حکم فعلی شده است معناش چیست؟ یعنی ثابت است لحاظ فعلی برای این مکلف یا آن مکلف. این میشود مراتب حکم ما که مفصل توضیح داد، خیلی توضیح داد، توضیح زیاد هم داد، یعنی خسته کننده بود. خب موضوع حکم چیست؟ و موضوع الحکم مصطلح اصولی، موضوع حکم به اصطلاح اصولی است. منظورمون از اون چیست؟ نورید و بهی مجموع الاشیاء التي، منظور ما از اون مجموع اشیایی است که تتوقف بر اون اشیاء فعلیت الحکم المجهول به معنا الذي شرحناه، به معنای هم بالا که شرح دادیم. ففی مثال وجوب الحج مثلا یکون و وجود مکلف المستتی، در مثال وجوب حج وجود مکلف مستتی میشه موضوع حکم. یکون وجود المکلف، وجود المکلف المستتی موضوعا لهذا الوجوب، موضوع این وجوب است. چرا؟ لان فعلیت هذا الوجوب، یعنی کدوم وجوب؟ وجوب حج، تتوقف علی وجود مکلف مستتی، متوقف است بر وجود یک مکلف مستتی. خب مثال آخر، یه مثال دیگه میخواد داره موضوع حکم بزنه. خب این دیگه باشه متنش دیگه، انشالله شنبه فصل میخوانیم که وقتم گذاشته. الحمدلله رب العالمین، هستم باشیم.